که به استخوان‌های بی جمجمه افتاد، لبخند تلخی زد و گفت: بچم سرش می‌رفت، ولی قولش نمی‌رفت. ضمن گرامی داشته یاد شهدای بزرگوار دفاع مقدس، دعوت می‌کنم تا برنامه در این هفته رو از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران، با در این هفته در اولین روز پاییز 1400 با شما هستیم. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید در برنامه در این هفته امروز تا حدود 40 دقیقه آینده. خانم ایدری هم در استودیو با ما هستن. خانم ایدری سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. امروز قراره که خبرها رو خدمت شنوندگان عزیز بخونم و مثل همیشه دو موضوع رو بررسی میکنیم.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید که هفته دفاع مقدس رو هم گرامی بداریم و این ایام عزیز رو به همه دلیل مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جانانه جنگیدن تا یک وجب از خاک این سرزمین به دست دشمن نیفته، به همه جانبازان، ایثارگران، آزادگان عزیز و خانواده معظم شهدا تبریک بگیم و سلام و درود بفرستیم به روح بلند شهدای دفاع مقدس. با ما همراه باشید در این هفته. 3094 پل ارتباطی ما با شما هست. پیامک بفرستید که مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
همراه ما باشید، برنامه رو با خبرها آغاز بکنیم. خانم ایدری چه خبر؟
بله آقای حسینی، از سازمان ملل شروع میکنیم. آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، در 76th دوره از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به طور تصویری سخنرانی کرد که با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی همراه شده. برخی رسانه‌ها انتقادات تند آقای رئیسی به سیاست‌های خارجی آمریکا رو مورد توجه قرار دادن و برخی نیز به این موضوع که ایران آماده مذاکره برای رفع تحریم‌ها هست اشاره کردند.
انشاءالله در بخش ابتدایی برنامه در قالب گفتگو با کارشناسان موضوع بررسی خواهیم کرد.
اما خیلی سریع بریم سراغ خبرهایی از دولت. وزیر کار این هفته گفته هزینه های درمان ناباروری جزو خدمات بیمه های پایه قرار گرفت. همچنین آقای عبدالملکی ایجاد سالانه 1,000,000 شغل رو به طور کامل شدنی و عملیاتی دانست و در مورد قراردادهای موقت کار و سفید امضا گفت بیش از 35 نوع ارتباط استخدامی داریم و معاونت روابط کار موظف شده که ساماندهی لازم رو انجام بده.
بله بسیار خوب.
و اینکه یک خبر دیگه هم بخونم. آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، با اشاره به سفر آینده خود به وین گفت این سفر با هدف حضور در اجلاس عمومی انرژی اتمی انجام می شود، اما در حاشیه این سفر مذاکرات برجامی صورت نمی گیره، زیرا مذاکرات برجامی از وظایف من نیست.
ممنونم، از سایر نقاط دنیا چه خبر؟
ده ها معترض در نخستین روز از برگزاری 76th مجمع عمومی سازمان ملل مقابل مقر این سازمان در شهر نیویورک تجمع کردند و خواستار اون شدند که آمریکا به دخالت‌های نظامی خود در سراسر جهان پایان دهد. گوردون براون نخست وزیر سابق انگلیس از بایدن خواست در اجلاسی که قراره به میزبانی او درباره کرونا برگزار بشه به موضوع انتقال 100 میلیون دوز واکسن انبار شده کرونا در کشورهای مرفه به کشورهای فقیرتر تمرکز کنه.
ممنونم خانم ایدری. موضوع قرارداد امنیتی آمریکا، انگلیس و استرالیا و واکنش فرانسه و دیگر کشور اروپایی هم در این هفته خبرساز شده.
بله آقای حسینی، استرالیا به واسطه یک پیمان دفاعی مشترک با ایالات متحده و انگلیس قرار زیردریایی هایی با سوخت اتمی رو که قبلا سفارش خرید اونها رو به فرانسه داده بود از واشنگتن تحویل بگیره. پاریس به شدت از این موضوع خشمگین شده. خبر دیگه هم این که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد حزب حاکم روسیه متحد تونسته در انتخاباتی پارلمانی پیروز بشه و اکثریت کرسی‌ها رو به دست بیاره. این موضوع به مذاق کشورهای غربی و مخالفان غربگرای مسکو خوش نیومده. و البته که خبرهای دیگه هم داریم، اما ظاهراً وقت برنامه اجازه نمیده که همه خبرها رو بخونم.
خیلی متشکرم، ممنون. انشالله تهیه کننده محترم از هفته آینده وقت بیشتری برای خبرها میگذارن که شما بتونید خبراتون رو بخونید. با ما همراه باشید عزیزان شنونده تا لحظات دیگر. اولین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. 3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست. برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود. آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون سه‌شنبه شب در سخنانی که به صورت مجازی ویدیو کنفرانس در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد، تأکید کرد صلح و امنیت پایدار در گروه اجرای عدالت است. آمریکا به جای تغییر روش زندگی خود با جهان روش جنگ خود را تغییر دهد. اصلاح میکنم، آمریکا به جای تغییر روش زندگی خود با جهان روش جنگ خود را تغییر میدهد. تحریم روش جدید جنگ آمریکا با ملت هاست. تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. که این صحبت های رئیس جمهور کشورمون واکنش زیادی در رسانه ها داشت و همونطور که اشاره شد در اولین بخش برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به بازتاب های صحبت های رئیس جمهور کشورمون در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل بین الملل، با ما همراه هستند. آقای مقتدایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی، من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون، همه هموطنان عزیزم سلام میکنم. صدای شما رو هم خیلی ضعیف میشنوم.
بسیار خوب، همکار صدا بردار ما کمک خواهند کرد صدا رو بهتر داشته باشین. آقای سید افقهی، عرض ادب.
من هم خدمت شما میهمان گرامی و شنوندگان سلام و احترام دارم.
همراه ما باشید. آقای مقتدایی، تحلیل جناب عالی رو از صحبت‌های آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشیم. بر چه مؤلفه‌ای تاکید داشتن؟ کوتاه بفرمایید.
ببینید آقای رئیسی، طبق سنوات قبلی که رؤسای جمهور صحبت میکنن و میدونید در سپتامبر هر سالی مجمع عمومی برگزار میشه و بر اساس اون متناسب با زمانبندی که در اختیار رؤسای جمهور از قبل تعریف میشه و قرار میگیره صحبت میکنن. آقای رئیس جمهور در این دوره به نظرم نسبت به سالهای گذشتهی که رئیس جمهور ایران صحبت میکرد خیلی سریعتر و شفافتر موضوعات رو بیان کردن. مبانی اصولی جمهوری اسلامی ایران در صحبتهای ایشون بود، معرفی مختصری از ایران که به عنوان یک سرزمین تمدن و فرهنگ شناخته میشه و در اون خداپرستی و میهن دوستی رونق و رواج داره، حرف خودشون رو شروع کردن و گفتن که ایران پیام عقلانیت، عدالت و آزادی رو به عنوان سه اصل حیاتی برای انسان معاصر میشناسه. همچنین ایشون اشاره ای به تحریم ها داشتن و تحریم ها رو گفتن نه از الان بلکه از 1951، یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت که ایرانی ها تلاش کردن روی پای خودشون بیستن، استقلالشون رو حفظ بکنن، شروع شده. و البته در دوران معاصر آمریکا و انگلیسی ها سردمدار این تحریم ها هستن. و بعد از توضیحاتی در خصوص الهام بخش بودن انقلاب اسلامی گفتن که ما به دنبال امنیت سازی هستیم، به دنبال این هستیم که با همه کشورها در ارتباط باشیم. اما بالاخره این هم نمیشه که سیاست‌های دوگانه غرب رو ببینیم. اونها یک جا شروع میکنن داعش رو میسازن، یک جا هم ادعا میکنن که میخوایم با داعش مقابله بکنیم. و به نقش عظیمی که ایران در این جریان مقابله با داعش داشتن هم اشاره کردن. در مجموع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، روش‌های رفتاری جمهوری اسلامی ایران، اهداف انقلاب اسلامی و اینکه ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم و مقاومت برای ملت ما و همه ملت‌ها جواب داده و اینکه رژیم اشغالگر قدس داره در واقع تروریسم دولتی رو تقویت می‌کنه و سردمداری می‌کنه، این مباحث عمده‌ای بود که ایشون مطرح کردن. و البته جلایه‌هایی رو هم از قیم معابی آمریکایی‌ها
به این موضوع خواهیم پرداخت در بخش بعد. متشکرم. آقای سید افخری جناب علی فرمایید که رئیس جمهور چه تصویری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره جدید ارائه کرد در این سخنرانی؟
خواهش می‌کنم. عرض شود خدمتتون، ما اگر بخوایم دو تیتر درست برای صحبت‌های جناب رئیسی در نظر بگیریم، یکی بحث عدالت محوری و یکی هم افول قدرت و افول هژمون و در واقع زورگوی آمریکا نه فقط در منطقه ما بلکه در کل جهان هست. مثال های عینی هم زدن مبنی بر در واقع دروغ بودن و فریب دادن جهان با شعارهایی که آمریکا طرفدار دموکراسی و آزادی است. یک مثال از درون خود آمریکا ذکر کردن که بحث حمله به کاپیتول بود و ریزش واقعا دموکراسی، چون کاپیتول برای آمریکایی‌ها خب یک مکان شبه مقدس هست. قوانین مهم، راهبردهای دراز مدت، صدور قوانین تجاوز به کشورها برای حفظ منافع آمریکا و از نصب رئیس جمهور و دیگر ماموریت‌هایی که هر دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا در منجو در اونجا بود. و این حمله به کاپیتول واقعا اون هیبت و اون دموکراسی دروغینی که هنوز که هنوزه آقای ترامپ ترغیب میکنه بایدن رو و در یک نظرسنجی جدید محبوبیت ترامپ با این که رئیس جمهور نیست بر محبوبیت جو بایدن غلبه پیدا کرده، به این نشون میده که آمریکا در مسیر درستی حرکت نمیکنه. و اشاره و کنایه آقای رئیسی کنایه خیلی به جای بود که ملحق کرد در واقع شاهد دیگری رو بر دموکراسی دروغین آمریکا، مسئله خروج آمریکایی‌ها از افغانستان که خروج ذلیلانه بود، خروج مفتضحانه بود و آویزان شدن جاسوس‌ها و طرفدارها و مترجمین و خبرچین‌های افغانی که به نفع آمریکا و سفارت آمریکا در واقع کار می‌کردند و چگونه اینها خودشون آویزون کردند که نجات پیدا کنن و آمریکا اینها رو در واقع رها کرد. سگ‌های خودشون رو بردن با خودشون ولی مزدورای خودشون رو رها کردن. خب این باز اینجا دموکراسی آمریکا که 20 سال افغانستان رو اشغال کرده بود یک دموکراسی دروغین از آب در اومد. بعد ردیف کردن به لحاظ طبقه بندی از ایران شروع کردن که تعامل آمریکا با ایران چگونه است. مسئله داروها رو خیلی به جایشون مطرح کردن که آمریکا مانع رسیدن دارو به ایران هست. ما پول داروها رو حتی دادیم ولی آمریکا تهدید کرده کشوری که با ما تعامل دارن. بعد منتقل شدن به سطح منطقه و چه خوب مسئله فلسطین رو برجسته کردن، مسئله یمن رو برجسته کردن و گفتن مسئله یمن راه حلش این نیست که با حضور آمریکا و دیگر نیروهای متجاوز در واقع بخوان اونجا مسئله یمن حل کنن. ما مسئله یمن باید بین یمنی ها یا گفتگوی یمنی یمنی باید حل بشه. مسئله فلسطین هم خب چکه کردن بر راهبرد حضرت آقا برای حل مسئله فلسطین که تنها راه عادلانه مسئله فلسطین اینه که تمام مردمان ساکن اصلی فلسطین، نه این مهاجرین که از ینگ دنیا آمدن این بر اون بر و به صورت یک توپ چلتیک که میخوان دولت ملت تشکیل بدن، نه، یهودی، مسیحی، مسلمان که در از قدیم در اینجا سکنا داشتن در یک رفراندوم در واقع شرکت کنن و آزادن رای خودشون بدن. این سازمان های پسندیده، ولی خب مسئله پسند تا مسئله اجرا
متفاوت،
خیلی فاصله است. مسئله دیگر از مخوام یه نکته گفتم طبقه بندی کردن از ایران شروع کردن منطقه و در بعد بین المللی. خب اونجا ما دیگه مهمترین پرونده‌ای که امروز اکثر خبرگزاری دنیا رو به خودش مشغول داشت مسئله پرونده هسته ایست و موضوع مذاکرات هست که انشاءالله در سال بعدی اشاره میکنیم.
من سوال بعدی های موضوع هسته‌ای بود، در یک دقیقه بفرمایید تحلیلتون در موضوع هسته‌ای.
ببینید پیرو در روی راهبرد حضرت آقا و جناب آقای رئیسی و جناب آقای امیر عبداللهیان این است که ما حقوق خودمون رو می‌خوایم. این یک
بله.
مسئله دیگر ما مذاکره در مذاکره نمی کنیم. این دو. مسئله سوم ما سقف نامحدود برای زمان مذاکره نخواهیم داشت. چهار، بعد از هر دور مذاکره ما باید یه چیزهای ملموسی رو و اقدامات ملموس عملی رو آمریکا باید ببینیم برای ما انجام بده، وگرنه لزوم نداره و فایده هم نداره. بسیار. در واقع صریح آقای امیر عبدالله با میهمانانی که ملاقات کرد در سازمان ملل این مسئله مطرح کرد.
خیلی متشکرم آقای صدفایی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار. آقای مقتدی خدمت جناب علی باشیم یک دقیقه. اون بخش در فراز پایانی صحبتون بود، انتقادهایی که رئیس جمهور نسبت به سیاست‌های ایالات متحده داشتن و اینکه اعلام کردن ما با وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم. تحلیل جناب علی بشنویم.
بله، هم بحث این که قیم معابی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند رو باید در واقع ازش بگذرن و هم این که به هر حال ما اعتمادی به آمریکایی‌های پیمان شکن که بارها نشون دادن به نفع ما کار نمی‌کنن و حتی به ضرر ما فعالیت می‌کنن رو در واقع اعلام کردن. من سه نکته به ذهنم رسید الان در این فرصت کوتاه.
لطفا این در 30 ثانیه بفرمایید.
بله، ببینید این که ما از این فرصت برای بیان دیدگاه‌هامون در سازمان ملل استفاده کردیم، این که صریح و بی‌پرده حرف زدیم و این نکته که مبتنی بر نیاز ایران و نخوشایند یک یا دو کشور غربی و آمریکایی ها صحبت کردیم و البته بر اساس عقلانیت مبتنی بر عزت کشورمون، این نقطه برجسته‌ای بود که در سخنرانی آقای دکتر رئیسی کاملا مشهود بود و من به عنوان درس خونده رشته روابط بین الملل فکر میکنم این گونه رفتار کردن بیشتر اثر خواهد داشت و نتیجه خواهد داد به نفع منافع ملت عزیز ایران.
خیلی متشکر آقای مقتدایی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره بازتاب‌های سخنان رئیس جمهور کشورمون در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو داشتم با دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، و دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل بین الملل.
پنج شنبه ها ساعت 15 بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
قبل از اینکه بریم سراغ بازنشر، یک پیامک رو خدمتون بخونم. جناب احمد رضا میر همراه همیشگی برنامه پیامک فرستادن و یاد خاطراتشون در روز اول مدرسه افتادن. امروز روز اول مهر هست، انشالله که همه دانش آموزان سال تحصیلی پرموفقیتی رو پیش روشون داشته باشند. با ما همراه باشید. 3094 پیامک بفرستید که مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود. خانم ایدری بفرمایید.
بله، با بازنشر که به نظرات کاربران با موضوع دستور رئیس جمهور برای ساماندهی سریع بازار در فضای مجازی نگاهی داره در خدمت شما هستیم.
بازنشر.
کاربری به نام قفاری نوشته با تدبیر دولت جدید تولید ملی واقعی، اعتماد سازی، تثبیت بازار و وحدت اقتصادی، استفاده از متخصصان واقعی میتونه برای برون رفت این شرایط چاره ساز باشه. کاربری به نام سیاه هم نوشته تثبیت بازار و قیمت‌ها طرح بسیار خوبیه، اما برنج وارد ماجرای عجیبی شده. امروز قیمت برنج ایرانی به بیشتر از 50,000 تومان رسیده و برخی از خانواده‌ها دیگه حتی توان خریدنش رو هم ندارن. امیدوارم وزیر رفاه فکری در این باره بکنه. کاربری به نام احمدی هم نوشته تثبیت بازار با نظارت مستمر بر قیمت‌ها امکان پذیره و امیدواریم ناظران هم مانند رئیس جمهور در این امر مهم جدی باشند. کاربری به نام حسین حسینی هم نوشته تأکید رئیس جمهور بر ساماندهی زنجیره تولید و مصرف اگر عملی شود ثبات به بازار برمی‌گردد و تحقق آن نیازمند همکاری همگانی است. کاربری به نام سجاد هم نوشته ثبات قیمت‌ها با خودش آرامش میاره، ثبات بازار با خودش کسب و کار میاره، ثبات در هر زمینه‌ای موفق هست. امیدواریم در موضوعاتی مانند مسکن و خودرو هم هر چه زودتر خبرهای خوش بشنویم. کاربری به نام یوسفی هم نوشته حتما داستان اون رزمنده‌ای که داشت میرفت رومین اما برگشت و پوتین هاشو از پاش در آورد و گفت و واسخای میکنم حتما داستان اون رزمنده‌ای که داشت میرفت رومین اما برگشت و پوتین هاشو از پاش در آورد و گفت بیت المال رو شنیدید. خدا کنه همه ما روی بیت المال حساس باشیم، خدا کنه خودمون هوای همدیگر رو داشته باشیم، خدا کنه وقتی میگن تثبیت بازار و فراهم کردن کالاهای اساسی خودمون احتکار نکنیم و قیمت ها رو سر خود بالا نبریم. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
دولت فرانسه آشکارا نارضایتی خودش را از امضای توافقنامه همکاری سه‌جانبه میان انگلیس، آمریکا و استرالیا که به لغو قرارداد 90 میلیاردی یک شرکت فرانسوی با دولت استرالیا برای ساخت زیردریای منتهی شد اعلام کرد. در پی امضای این توافقنامه همکاری سه‌جانبه مراسم جشنی که قرار بود روز جمعه در سفارت فرانسه در شهر واشنگتن دی سی برگزار بشه لغو شد. برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سید جلال ساداتیان سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لندن و آقای دکتر مجتبی جلال زاده کارشناس مسائل آمریکا. آقای ساداتیان سلام بر شما.
آقای حسینی بر شما هم سلام و همه شنوندگان گرامی.
درود بر شما آقای جلال زاده عرض ادب.
سلام و درود خدمت شما جناب حسینی، خدمت مهمان محترم آقای ساداتیان و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
متشکرم آقای
ساداتیان. سلام داره.
ارادتمند هستم
آقای ساداتیان، خدمت جناب عالی باشیم. برای شنوندگان ما بفرمایید که این پیمانی که بین سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا منعقد شده چی هست و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد که استراتژی جهانی در حال تغییره، یعنی نظام یک چند قطبی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حالا داره دو مرتبه به سمت یک جنگ سرد جدید به پیش میره، یعنی تغییری که الان بین جبهه آتلانتیک شمالی یعنی همین ایالات متحده و در مقابل چین دیگه در بعد اقتصادی داره اتفاق میفته، برتری امریکا رو داره تهدید میکنه. یعنی مدتیست این تهدید شروع شده در حقیقت، چون رقابت های اقتصادی تو همون محدوده قاعدتا باقی نمیمونه و حوزه های ژئوپلیتیکی رو که مدتی هم هست اینها داشتن، سر سینکیانگ، سر بعد سر به اصطلاح مناطق خاصی که تایوان، اینها بین امریکا و چین مطرح بوده، به نظر میاد که اینها به هر حال متاثر میشه و جبهه‌گیری هاشون به سمت تقابل نظامی یا حداقل تهدیدات نظامی نسبت به همدیگه پیش بره و به نظر میاد که اینها به هر حال رفتن به سمت جبهه‌گیری اتمی که این رو در دستور کار متحدین خودشون قرار دادن.
درست.
که اینم بد نیست که اشاره بکنیم که فرانسه از این پیمان در حقیقت کنار گذاشته شد، چون قرار بود که سفارشات استرالیا و فرانسوی ها انجام بدن ولی یک باره به این شکل مطرح شد. به نظر میاد که به هر حال اون چیزی که خیلی کلان و کلی میتونیم بهش اشاره بکنیم در این فرصت کوتاهی که در خدمتتون هستیم، جبهه گیری جدید و جنگ سرد جدیدی است که خب قاعدتا اونها دیگه با سلاح‌های متعارف با همدیگه حرف نمیزنن، کمان که امریکایی ها هم نیروهاشون رو از خاورمیانه تا حدودی کنار کشیدن و به نظر میاد که هم بیرون میکشن و دارن میرن به سمت شرق آسیا و شرق دور که در اونجا اینجا بگیری ها خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. آقای جلال‌زاده جنوبی فرمایید که به نظر شما چرا آمریکا هم این اقدام را انجام داد و هم همزمانی این اقدام با اجلاس شانگهای به نظر جنوبی چه دلیلی داره؟
بله، گفتنی‌ها رو آقای صداتیان بیان کردند. به نظر می‌رسه که تحلیل رویداد پیش آمده مستلزم این هستش که به محور ما حرکت و اقدام سیاست خارجی ایالات متحده امریکا رو بررسی بکنیم. نخست این که نقطه ثقل و در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا از زمان اوباما دچار تغییر تحول شده، در دوره ترامپ این تحول و تغییر ادامه داشته و در دوره بایدن شاید تکمیل خواهد شد. نقطه ثقلی که دیگه اتحادیه اروپا اهمیت گذشته خودش رو نداره، نه اینکه بی اهمیت باشه بلکه اهمیت گذشته خودش رو نداره، همونطور که غرب آسیا و خاورمیانه کم اهمیت تر از گذشته تاریخ برای سیاست خارجی ایالات متحده امریکا شده. مورد دوم، وزن و قدرت سیاسی و رهبری دیپلماتیک کشور فرانسه، جمهوری فرانسه در بافت اتحادیه اروپا هستش. در واقع این اقدام اخیر رو میتونیم به نوعی تشبیه بکنیم به تنبیه فرانسه. در واقع فرانسوی ها که به عنوان لیدر سیاسی اتحادیه اروپا مطرح بودن، چندی بود که در تلاش برای تشکیل یک راهبرد مستقل اروپایی یا تشکیل ارتش مستقل اروپا رو در نظر داشتن. این واقعیت که نکته سوم رو بیان میکنه این هستش که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پایان جنگ سرد، حاصل جمع بازی آمریکا و اروپا، قدرت‌های اروپایی در نظر بگیریم یا اتحادیه اروپا، دیگه حاصل جمع صفر نیست و برد هر کدوم برد دیگری به حساب نمی‌آید و یک رقابت بین این دو قدرت شکل گرفته. پس در نتیجه اگر فرانسه و اتحادیه اروپا تضعیف بشه، برای راهبرد منطقه‌ای و جهانی ایالات متحده آمریکا بسیار کاراتر هست تا یک اتحادیه اروپای منسجم و یا یک فرانسه قدرتمند.
درست.
در واقع آمریکایی‌ها در سه روز این استراتژی خودشون رو پیش بردن، فرانسوی‌ها رو تهدید کردن، از طرف دیگه خب بریتانیا نقشی بسیار بسزایی داره با توجه به اینکه از اتحادیه اروپا خارج شده، به دنبال شرکای جدید اقتصادی هستش و البته همونطور که در سابقه تاریخی ما شاهد اون هستیم، مثلا چرچیل میاد میگه اگر قرار شد بین متحد اروپایی و فرااتلانتیکی کسی رو انتخاب بکنم، قطعا آمریکا رو انتخاب بکنم. ترجیح بریتانیایی ها رفتن به سمت آمریکا هست تا اتحادیه اروپا.
آقای ساعتیان جنابالی، میخوام تحلیلتون رو در این زمینه بیان بفرمایید. علل مخالفت فرانسه و اروپا با این توافق نامه و اشاره که خودتون هم داشتید، کنار گذاشته شدن فرانسه از این توافق. یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
جنابای جلالی‌زاده باز به خوبی و روشنی مسئله رو باز کردن. همینطور که اشاره شد، از زمان کلینتون و جدا شدن و تجزیه در حقیقت بخشی از اروپا و یوگسلاوی، اونجا ما دیدیم که اروپایی ها و به خصوص همین فرانسوی ها مسئله تشکیل ارتش مستقل و اروپای مستقل رو مطرح میکردن و همواره امریکایی ها به دنبال این تضعیف بودن و درسته. با برگزیتی که به وجود آمد و انگلیس رو جدا کردن و بعدهایی هم که به او دادن، باز بیشتر در جهت